أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعيتم إلى ضيافة الله. ماه مبارك رمضان ماه مهمانی خداست، میزبان خداوند متعال و مهمان عباد الله و بندگان خدا. در این مهمانی عظیم خداوند متعال از بندگانش پذیرایی میکنه. پذیرایی خداوند متعال از بندگانش با قیام و صیام، با نزول قرآن کریم بر قلب مقدس رسولش. در این ماه با عظمت خداوند متعال لیلة القدر را قرار داده است که می توان بر راهوار لیلة القدر ره یک عمر را یک شبه طی کرد. سلیمان نبی با تکیه بر راهوار باد ره یک ماه و دو ماه را در یک صبح گاهان و شام گاهان طی می کرد. اما لطفی که خداوند بر امت پیامبر فرمود بر راهوار لیلة القدر می تواند ره یک عمر را برود. در لیلة القدر خدا را خواندید، نام پیامبر را واسطه قرار دادید، اسامی مبارک اوصیاء پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را بر زبان جاری کردید، در جایگاه معرفت الله دعای شریف جوشن کبیر هزار اسم پروردگار متعال بر زبان جاری کردید، در جایگاه معرفت النفس عرضه داشتید خودتون رو: خدایا من در جایگاه عبودیت و بندگی محتاج نگاه تو هستم. معرفت الحجه صاحب شب قدر رو شناختید، وجود مقدس ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را. در عرصه های مختلف اجتماعی نشان دادید مردمی وظیفه شناس با احساس، اهل حضور در میدان های مختلف سیاسی و اجتماعی و عبادی، یک عرصه مهمی از جلوه های عبودیت پروردگار متعال رو به نمایش گذاشتید. در خانه خدا زار زدیم، خداوند متعال را به امیر المؤمنین صاحب این ماه قسم دادیم، از خدا خواستیم عنایت کند، ما را در مقام عبودیت و بندگی قرار دهد. مقام عبودیت و بندگی عبادت ذات مقدس پروردگار متعال، ان اعبد الله، جلوه این عبادت بندگی خدا، سر به سجده ساییدن در محضر مقدس او و بندگی اوست. جلوه دیگری از اون بندگی وجتنب و طاغوت، دوری از طغیانگران و مستکبران و ظالمان. اونگاه که کنار بستر امیر المؤمنین نشستید، از وصایای امیر المؤمنین بهره بردید، امیر المؤمنین فرمودند حسنم و حسینم و من بلغه کتابی، هر کس نوشته علی و سخن علی به او برسد، کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، نسبت به ظالم باید خصم بود، نسبت به مظلوم آن بود. جوانان عزیز و برومند، دختران و پسران، فلسطین یک تاریخ دارد، تاریخ 70 ساله. باید این تاریخ رو خوند. ظلمی که بر مردم فلسطین کردند باید در تاریخ دید. امروز هم جلوه های این ظلم بی حدی که مستکبرین نسبت به مردم فلسطین دارند. دانشجویان باید بخونند، مطلع باشند تاریخ 70 سال ظلم بر مردم فلسطین را. اما مهمتر از تاریخ فلسطین، تجربه تاریخی فلسطینه. تجربه تاریخی فلسطین بسیار اهمیت داره. جریان فلسطین را مردمی به سطوح آمده از ظلم رقم زدند. مبارزه، مجاهدت، ایستادگی، این تاریخ قابل توجهه. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطفی بود در تاریخ مبارزات مردم فلسطین و لبنان. حرکت فلسطین و حرکت مردم اون سامان را انقلاب شکوهمند اسلامی از یک حرکت ناسیونالیستی تبدیل کرد به یک مقاومت اسلامی و انقلابی. این حرکتی که قبل از پیروزی انقلاب سابقه ناسیونالیستی داشت، جریان عربی بود، اما انقلاب اسلامی به این مبارزات یک هویت اسلامی بخشید و در جهان اسلام این مقاومت برای خدا و از موضع یک انسان مسلمان متعهد صورت گرفت. این نقطه عطف در تاریخ انقلاب مردم فلسطین. علت این تغییر آرمان امام بزرگوارمان بود. آقایان محترم، بانوان گرامی، در مکتب سیاسی امام نجات محرومان و مستضعفان از روز اول انقلاب اعلام کردند. در قانون اساسی ما آمده نجات انسانهای تحت ستم در عالم جزو سیاستهای اصلی در نظام اسلامی است. جلوه این حرکت روز نمادین قدس، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را اعلام کردن، روز قدس، جلوه انسجام و وحدت همه امت اسلامی و خروش علیه ستمگران. آرمان امام و حمایت قاطع ملت مسلمان، هویت اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی را رقم زد در فلسطین. قبل از این قضایای بعد از پیروزی انقلاب ما شاهدیم جریان جنگ 1967 را تا 1973، جنگ 6 ساله، جریان جنگ عربی. کشورهای عربی جنگیدند اما در هر جنگیدن مواجه با شکست شدند. لکن بعد از این هویت جدید که به برکت انقلاب اسلامی در فلسطین ایجاد شد، شما شاهد موفقیت در جنگ 33 روزه بودید، در جنگ 22 روزه بودید، در جنگ 8 روزه بودید. چه شد؟ مرحوم آقای سید عباس موسوی، دبیر کل وقت حزب الله، آمد جماران خدمت امام رسید، به چهره امام نگاه کرد، ما می توانیم را از امام آموخت. رفت، هسته اولیه حزب الله تشکیل شد. راستی حزب الله در جنوب لبنان می تواند برای یک رژیم قاسبی که مدعی از نیل تا فرات هست و روز به روز دارد به مردم فلسطین و لبنان و اردن ظلم می کنه. آری، ناباورانه پیش رادیو رو باز کردیم. برای اولین بار اعلام شد جنوب لبنان آزاد شد. درست میشنویم؟ جنوب لبنان؟ بله. اسرائیل رو عقب نشینیم؟ بله. نیروی مقاومت حزب الله درس گرفته از انقلاب اسلامی و امام اسرائیل رو وادار به عقب نشینی کرد از جنوب لبنان و بعد در جنگ های 33 روزه و 22 روزه و 8 روزه معلوم شد جریانی متکی به خدا و با اعتماد به نفس میتواند بدون داشتن نیروی هوایی، بدون داشتن نیروی دریایی، فقط با یک نیروی محدود زمینی اونقدر قوی پیش رود که اسرائیل و رژیم قاسب را مستعسل کند. این اتفاق افتاد. تجربه تاریخی فلسطین می آموزد، جوانان عزیز عنایت کنید، تجربه نشان داد مقاومت اسلامی در فلسطین جواب داد. فلسطین از بچه های جنوب لبنان آموخت باید تکلیف میدان و تکلیف مقاومت و ایستادگی و مجاهدت و گرفتن حق قانونی و شرعی در میدان مبارزه و مقاومت تعیین شود. به میزهای مذاکره اعتمادی نیست. چطور شد تا دیروز اسرائیل مدعی از نیل تا فرات بود، اما امروز برای امنیت خودش به گرد و دور خودش داره دیوار میکشه؟ چه شد رژیمی که مدعی همه سرزمین ها بود، الان فقط برای بودن خودش میخواد دیوارهای بلندی بکشه تا امنیتش برقرار بماند؟ چقدر وضعیت تغییر کرد. مهاجرت از کشورهای دیگه به اسرائیل بود، اما مهاجرت معکوس شد، از اسرائیل به کشورهای دیگه آغاز شد. معلوم شد در این تجربه تاریخی فلسطین، آرمان فلسطین توسط سازمانهای آزادی بخش دور میزهای مذاکره رقم نمی خورد، بلکه فقط مسیر برای آزادی قدس مقاومت است که به نام اسلام، به نام ارزش‌های اسلامی صورت گرفته و صورت خواهد گرفت. شما قراردادهای مختلف رو یادتونه، قرارداد کمپ دیوید، قرارداد شرم الشیخ، قرارداد اسلو. در قرارداد اسلو چه اتفاق افتاد؟ دو کشور تعیین کردن، یک کشور فلسطین، دو کشور اسرائیل. جریان سازش در فلسطین پای این قرارداد رو امضا کرد به نام سازمان آزادی بخش. تمام هزینه ها را این جریان پرداخت کرد، اما اسرائیل هیچ کدام از تعهداتش رو در قرارداد اسلو عمل نکرد. فلسطینی ها هزینه رو پرداخت کردند. اولین هزینه شون این بود، کسانی که یک عمر مبارزه کرده بودن با اسرائیل وادارشون کردن اسرائیل را به عنوان یک حکومت به رسمیت بشناسند و اعلام کردن به رسمیت میشناسیم. اما فلسطین با آرمانهایش نرسید، اشغالگران اهداف خودشون رو دنبال کردن. بعد اونچه روح حاکم بر قرارداد اسلو بود چه بود؟ اونچه روح حاکم بر قرارداد اسلو بود کنترل و مهار جنبش انتفاضه بود. چون انتفاضه را افتاد، انتفاضه اول، انتفاضه دوم، انتفاضه سوم و انتفاضه چهارم میخواستن انتفاضه رو، یعنی خیزش مردم فلسطین و مردم کرانه باختری رو بدین وسیله کنترل کنند. نتیجه این شد که بعد از 3 سال گذشت از قرارداد اسلو، رژیمی که آمد سر کار، یعنی جنایتکاری به نام نتانیاهو، اعلام کرد من از امروز پایبند به قرارداد اسلو نیستم. قراردادی که خودتون امضا کرده بودن، اعلام پایان قرارداد اسلو رو کرد. یک، به کسی که راضی شده بود نسبت به این قرارداد، آقای یاسر عرفات، به او هم رحم نکردند. این خوی جریان جنایت پیشه اسرائیل و جریان قاسبه و جریان استکباری است. آقایان محترم، جوانان عزیز، بانوان گرامی، نخوندید در قرآن کریم انهم لا ایمان لهم؟ اینا ایمان ندارن. نه ایمان ندارن، ایمان که معلومه ندارن، ایمان ندارن یعنی اینا میثاق شکنند، به پیمانهای اینها هیچ اعتمادی نیست. این تجربه تاریخی فلسطینه. فلسطین یک تاریخ دارد، یک تجربه تاریخی دارد. ببینید و مطالعه کنید تجربه تاریخی فلسطین و مردم قهرمان فلسطین را. عنایت کنید، آقای رئیس جمهور امریکا اعلام میکنه من میخواهم توافق و معامله قرن را رقم بزنم. توافق و معامله قرن را. چی هستی توافق؟ اولا طرف توافق کیست؟ مردم فلسطین هن؟ لبنانی هن؟ مردم غزه هستن؟ کیه طرف توافق که یک طرف شما اسمشو میذارید توافق؟ این اولا. در ثانی چه میخواید بکنید؟ میدونید پشت این سخن آقای ترامپ کیست؟ اصل سخن اینه، میگند ما صحرای سینا که بخشی از مصر انتخاب کردیم برای تشکیل یک شهر و یک کشور فلسطینی، حالا تجاوز به خاک و به هستی مردم مصر در صحرای سینا، کی پول این شهرک ها رو بده؟ سعودی ها، اماراتی ها. پول مال عربستان سعودی، مال امارات. مردم فلسطین 5 میلیون امروز آواره وجود داره. آوارگان رو چه بکنند؟ بخشیشو بیارن تو این منطقه صحرای سینا و بخشی دیگرش رو برای که مزاحمت رو به قول خودشون برای همیشه از سر اسرائیل کم کنن و بی دغدغه اسرائیل بتونه حیات ناپاکش رو ادامه بده، به کشورهای منطقه که مردم فلسطین اونجا آواره شدند فشار بیارن و هر کدوم از اینها تابعیت بدند. یعنی آواره فلسطینی در اردن بشه تابعیت اردنی، در سوریه بشه تابعیت سوریه، در لبنان بشه تابعیت لبنانی. خب نتیجه چه خواهد شد؟ تصور آقای ترامپ در طرح معامله قرن یا توافق قرن اینه که موضوع اسرائیل برای همیشه محو کردد. عجب، آقای ترامپ یک نگاه به طرح‌های رؤسای جمهور پیشین امریکا بکنید، یک نگاه به طرح‌های اروپایی‌ها بکنید، یک نگاه به قراردادهای کمپ دیوید، شرم الشیخ و قرارداد اسلو بکنید، این طرح‌ها مواجه با شکست. امروز اون چه میدان مجاهده و مبارزه رو تعیین میکنه مقاومت جانانه مردم غزه، مردم فلسطین و مردم لبنان است و تا آزادی قدس شریف از پای نخواهند نشست. به رئیس جمهور امریکا باید گفت در قرن گذشته یک کار صورت گرفت، اون این بود که برای حیات آل سعود معامله با انگلیسا کردید. آل سعود جریان خبیث انگلیسی و وهابی بماند، امروز هم برای تداوم همین جریان آل سعود در شکل آل سلمان میخواهید معامله دوم کنید. ما خوب می‌دانیم پشت این طرح معامله قرن حفظ نظامی است که اون متزلزله، یعنی جریان آل سعود، و می‌خواهید با این حرکت تو منطقه به قول خودتون یک تحول ایجاد کنید. زهی خیال باطل. ما اعلام میکنیم این طرح بدون تردید شکستش حتمی خواهد بود و ما یقین داریم این معامله یا توافق قرن نیست، این باطلاق قرن است و در این باطلاق امریکا و هم پیمانانش فرو خواهند رفت. جمهوری اسلامی ایران رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ما یک راه حل بر اساس اصول دموکراسی و مردم سالاری برای دنیا اعلام کرده و این راه حل فقط راه حل فلسطین نیست، راه حل همه ملت هایی است که در منطقه وجود دارن و اون مراجعه به رأی مردم، هر نفر یک رأی. این راهکار ما در فلسطینه. رهبری بصیرت آفرین ما هم بارها اعلام فرمودند هر یک نفر فلسطینی یک رأی، بنشینند رأی بدند. مگر شما مدعی دموکراسی نیستید در عالم؟ شما که دموکراسی خواهیتون گوش فلک رو کر کرده، مگر نمیگید ما طرفدار حقوق بشریم؟ ما که معتقدیم شما در اداد بزرگترین ناقضان حقوق بشرید. ما که معتقدیم کیفرخواست بلندی باید علیه شما ملت ها تنظیم کنند. چه جنایت هولناکی شما به بشریت میکنید در بحرین، چه جنایاتی میکنید در فلسطین، در یمن. امتداد جریان راهبردی امریکایی ها در منطقه ما آل سعوده، چقدر جنایت در یمن. اگر جریان استکواری منطق نشناسد، برهان نداند، سخن حق متوجه نشود، کسانی که منطق را، برهان را، استدلال را، سخن حق را بر نتابند، تنها منطق در مقابل آنها مقاومت است، مقاومت است و مقاومت. ایران اسلامی در منطقه به ویژه در غرب آسیا عامل ثبات و عامل امنیت بوده است. اگر ایران اسلامی با حرکت مستشاری خودش، با نیروهای جان بر کفش در مقابل داعش، در مقابل القاعده، در مقابل این تکفیری های جانیان بیرحمی که از اسرائیلی ها دست گرفتن نمی ایستاد، امروز وضع منطقه چه بود؟ پس حضور ایران عامل ثبات در غرب آسیا و در هر نقطه از منطقه است. اما فروش سلاح‌های شما به اماراتی‌ها و سعودی‌ها و منطقه چه وضعیت داره؟ شما برای کمپانی‌های بزرگ سلاحتون منطقه رو بخواید با آتش بکشید. ولی بدانید مردم مسلمان ایران، مردم مسلمان منطقه به برکت انقلاب امام، به برکت خونه‌های شهیدان گرانقدرمون، هویت اسلامی خود رو باز یافتند و می‌خواهند مسلمان زندگی کنند و به امریکا و به اقمار و به طرفداران امریکا تو منطقه اجازه نخواهد داد. اونها با امنیت منطقه، با هویت اسلامی مردم، با ثبات منطقه بازی کنند و این رو به حمدالله در این 40 ساله مردم بزرگ ایران به تبعیت از مقتدای خودشون امام بزرگوار ما و رهبری حکیم و فرزانمون به اثبات رسوندن. خداوند متعال انشاءالله به برکت انفاس قدسیه شما ریشه اسرائیل رو بکنه. مردم فلسطین رو به حقوق حقشون برسونه و ما تردید نداریم. ولینصرن الله من ینصره، این نصرت حتمی الهی است. ممکن است دیگران دیر یا دور بپندارند، ولی ما آزادی قدس را بسیار نزدیک می‌بینیم ان شاء الله به برکت این انفاس قدسیه شما عزیزان. همیشه بصیرت شما زبان زد بوده، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، حضور پرمعنای خودتون در همه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی. خداوند متعال روحیه انقلابی و ایستادگی را در مردم ما روز به روز افزون کند. خداوند متعال گره ها را از کشور ما، گره های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدایا به برکت علی ابن موسی رضا این گره ها را بگشا. خدایا ما را در مسیر خودت ثابت قدم بدار. توفیق انقلابی اندیشیدن و انقلابی عمل کردن به ما مرحمت فرما. توفیق دشمن شناسی و دشمن ستیزی و ایستادگی در مقابل زیادخواهان، امریکاییان، صهیونیست‌ها به ما کرامت فرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.